اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی کیمیا اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. کنگره ملی حزب دموکرات امریکا امروز دوشنبه در شیکاگو آغاز و تا 4 روز دوام می کند. در این کنگره سیاستمداران و فعالان حزب دموکرات نامزدی کامیلا هریس معاون رئیس جمهور امریکا را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تایید خواهند کرد. کامیلا هریس پس از انصراف رئیس جمهور جو بایدن از نامزدیش برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر نامزد حزب دموکرات شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور امریکا امروز در کنگره ملی دموکرات ها سخنرانی خواهد کرد و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین از دیگر سخنرانان این نشست خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری امریکا قرار است که در 5 ماه نوامبر امسال برگزار شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از حکومت طالبان خواست که به دختران و زنان اجازه دهد که به مکتب و پوهنتون بروند. او این پیام را به روز یکشنبه به مناسبت 105 مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان بیان کرده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، 1.4 میلیون دختر افغان به طور عمدی از آموزش متوسط و عالی در این کشور محروم شدند. 20 دانشجوی دختر افغان که در افغانستان از تحصیل محروم بودند، برای ادامه تحصیل در بخش طب در هفته جاری به اسکاتلند خواهند رفت. رسانه بریتانیایی سندی تایمز به روز یکشنبه گزارش داد که این دختران از ماها به این سو در پاکستان در انتظار دریافت ویزه بریتانیا بودند. یک نظامی پیشین افغانستان به نام برات خان باختر توسط افراد ناشناس در منطقه لورلایی بلوچستان با ضرب گلوله کشته شد. برات خان باختر فرمانده امنیه ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا در نظام جمهوری پیشین بود. بر اساس گزارش ها فرمانده برات پس از حاکمیت دوباره طالبان با خانوادهش به پاکستان مهاجر شد و در بازار سبزی فروشی در منطقه لورلایی دکان داشت. هنوز کسی مسئولیت قتل این نظامی پیشین را به عهده نگرفته است. و سیروس همان اللهی فرمانده ارتش ایران در شمال غرب این کشور گفته که ساخت دیوار در امتداد مرز ایران با افغانستان سبب تامین امنیت دوامدار در این کشور خواهد شد. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده که این جنرال ایرانی روز گذشته از روند ساخت این دیوار بازدید کرده و گفته که 4 گروه ارتش مشغول ساخت این دیوار بزرگ هستند. ایران در حال اقدام به ساخت این دیوار بزرگ مرزی در امتداد مرزهایش با افغانستان کرده که برخی اوقات نظامیان طالبان با نیروهای سرحدی این کشور روی برخی مسائل مرزی درگیر می شوند. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. مقام های جرمنی میگویند پرونده پناهندگی افغانانی که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهند شد. برخی اعضای پارلمان جرمنی گفتند پناهندگان افغان با آسانی به افغانستان سفر میکنند، در حالی که بیشترشان در پرونده های پناهندگی خود گفتند که در افغانستان با خطر و تهدید روبرو هستند. حمید حکیمی به این موضوع نگاهی انداخته است.
در کشورهای اروپایی معمولاً ماهای جولای و آگست رخصتی تابستانی به شمار می روند و مردم در این ماها با خانواده و یا هم به تنهایی به دیگر کشورها سفر می کنند. اما این شرایط برای پناهندگان افغان و دیگر کشورها که به خاطر تهدیدات در کشور خود به جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی پناهنده شدند تا اندازه فرق می کند. بر اساس مقررات اداره مهاجرین و پناهندگان فدرال جرمنی، پناهندگان در این کشور تنها در شرایط خاص اجازه سفر به کشور اصلی خود را دارند و سفرهای خودسر سبب لغو پناهندگی آنان شده می تواند. برخی اعضای پارلمان جرمنی و کمیشنری این کشور در امور پناهندگان گفتند اخیراً شمار زیادی از افغانان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل تهدیدات به جرمنی پناه آوردند با آسانی به افغانستان سفر می کنند. توریستین فرای معاون گروه پارلمانی ائتلاف حزب دموکرات کریستیان و محافظه‌کار در گفتگو با تلویزیون آرتیل جرمنی گفته است جای تعجب است که دولت در پیوند به این موضوع هیچ اقدام نمی کند.
ما اخیراً از دولت فدرال پرسیدیم که مجوز اقامت چند نفر را برای سفر به کشورهای اصلیشان لغو کرده است. پاسخ این بود ما نمی دانیم زیرا این ارقام را حفظ نمی کنیم.
یواخیم اشتامپ نماینده ویژه حکومت جرمنی در امور پناهندگان گفت که کشورش بروی جهان باز است اما به گفته او احمق هم نیست. و افزود مقام های جرمنی باید اطمینان حاصل کنند افرادی که درخواست پناهندگی دادند و برای مرخصی به کشورهای اصلی خود رفتند وضعیت پناهندگیشان فوراً لغو شود و جواز اقامتشان پس گرفته شود. اسحاق اتمر کارشناس افغان مقیم جرمنی و استاد پوهنتون برلین در پاسخ به پرسش رادیو آزادی درباره جدیت موضع مقامات جرمنی گفت
حکومت جرمنی به صورت جدی موضوع را پیگیری میکنه و میبینه کسایی که اونا کیس پناهندگی سیاسی داشتن و یا به اصطلاح پاسپورت آبی دارن اگر چنین اشخاص مشخص شود که اینا با داشتن پاسپورت آبی به افغانستان سفر کرده باشن دیگه حکومت جرمنی تصمیم گرفته که اما پناهندگی از اینا را لغو بکنه.
جرمنی از سالها به این سو روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کرده زیرا تحولات زیادی در این کشور سبب شد که فشارها بر روند اخراج پناهجویان افزایش یابد و مقامات از اجرای آن دست بکشند. اما ظاهراً دست داشتن برخی پناهجویان افغان در چندین حمله و رویداد در چند ماه گذشته به مدارای مقامهای جرمنی در قبال پناهجویان افغان پایان داده است. نمونه های زیادی از حملات و حوادث مربوط به افغان ها وجود دارد اما کشتشتن یک پلیس جرمنی در اوایل ماه جون واکنش های زیادی را در پی داشت. این پلیس توسط یک پناهجوی افغان به شدت مجروح شد و در بیمارستان جان باخت. پس از سوریه افغان ها دومین گروه بزرگ پناهجویان آسیایی در جرمنی هستند. بر اساس گزارش اداره احصایه فدرال جرمنی که در پایان سال 2023 منتشر شد، تعداد افغانهای ساکن در این کشور به نزدیک به 420 هزار نفر می رسد. از این میان 38 هزار نفر در جرمنی تولد شدند، اما بیشتر دیگر حدود 380 هزار تنشان از افغانستان مهاجرت کردند. از آن زمان تا به حال ممکن است این آمار افزایش یافته باشد. زیرا افغانهای زیادی همچنان در تلاش هستند تا از طریق ایران و ترکیه خود را به جرمنی و یا سایر کشورهای اروپایی برسانند.
حال همکارم زبی شهزاد شما را در جریان تازه ترین خبرهای ورزشی قرار می دهد.
تیم بند امیر موفق شد که تیم اسپینغر را شکست بدهد. تیم های کرکت بند امیر و اسپینغر یک شنبه 28 اسد در استادیوم بین‌المللی کابل مقابل هم به میدان رفتند که تیم بند امیر بعد از برنده شدن قرعه تصمیم به بیتینگ گرفت. تیم بند امیر در 19.5 اوور با از دست دادن همه ویکت هایش 148 دوش برای حریفش هدف تعیین کرد که تیم اسپینغر در 20 اوور 8 ویکت خود را از دست داد و 134 دوش به دست آورد و با تفاوت 13 دوش شکست خورد. امروز دوشنبه 29 اسد دو مسابقه دیگر در این لیگ برگزار می شود که ساعت 9 صبح تیم های آمو و مس عینک با هم رقابت می کنند که مسابقه آنان در استادیوم بین المللی کرکت کابل برگزار می شود و در رقابت دوم دو تیم اسپینغر و بوست ساعت 2 بعد از ظهر در استادیوم بین المللی کابل با هم رقابت می کنند. لیگ شپگیزه از تاریخ 12 آگست با حضور 5 تیم از 5 زون مختلف افغانستان به میزبانی کابل آغاز شده است و تیم ها الا تاریخ 25 آگست با هم رقابت می کنند. در روز آخر دو تیمی که در جدول بیشترین امتیاز را دارا باشند مسابقه فاینال را با هم انجام می دهند تا قهرمان این لیگ مشخص شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال هست تولات بین‌المللی. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به روز یکشنبه به تل اویو رسید تا برای رسیدن اسرائیل و حماس به یک توافق تلاش کند. امریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. حمید اکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
پس از آغاز حملات اسرائیل بر غزه، این دهمین سفر انتونی بلینکن به این منطقه برای رسیدن به یک توافق آتش بس است. وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که بلینکن روز دوشنبه با مقام‌های اسرائیلی گفتگو خواهد کرد و پس از آن به روز سه شنبه به قاهره پایتخت مصر خواهد رفت، جایی که گفته می‌شود میزبان دور بعدی مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود. رئیس جمهور امریکا پیش از این مذاکراتی را که در دوحه پایتخت قطر به هدف آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی برگزار شد، سازنده خواند و هشدار داد که از هر گونه اقدامی برای آسیب رساندن به این روند اجتناب خواهد کرد. بلینکن پس از آن به اسرائیل سفر کرده که مذاکره کنندگان امریکایی، مصری و قطری گفتند که پس از دو روز گفتگو در دوحه به توافق نزدیک شدند و با این وجود مقام‌های امریکایی و اسرائیلی خوشبینی محتاطانه داشتند، اما گروه حماس در برابر خواسته های جدید اسرائیل مقاومت کرده است. این گروه از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در پیشنهاد آتش بس سه مرحله ذکر شده است که بر اساس آن حماس تمامی افرادی را که در جریان حمله 7 اکتبر سال گذشته گروگان گرفته آزاد می کند و اسرائیل هم در پاسخ نیروهای خود را از غزه خارج و اسیران فلسطینی را آزاد می کند. بر اساس گزارش ها 110 نفر گروگان هنوز در غزه باقی ماندند، هرچند مقام های اسرائیلی معتقدند که 1/3 آنها جان خود را از دست دادند. حماس چند ماه پیش در جریان آتش بس نخست بسیاری از گروگان ها را آزاد کرد. در 7 اکتبر 2023 جنگجویان حماس به اسرائیل حمله کردند و حدود 1200 نفر را کشتند و 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. این حمله سبب آغاز حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه شد. به گفته وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، تا کنون بیش از 40,000 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند. همچنان صدها هزار نفر در این منطقه از خانه های خود آواره شدند و بسیاری از مردم با خطر قحطی و بیماری روبروند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده پخش است. نخست برنامه زن و زندگی و بدنبال آن برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12 به نشر می رسد. امیدواریم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. معمولا در جامعه سنتی افغانستان دختران از همان آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد توجه و خوشی اعضای خانواده قرار نمی گیرند، زیرا در شماری از خانواده های افغانستان موجودیت دختر در خانه یک بار سنگینی بر دوش آنهاست و به سبب جنسیتش به نام ننگ و ناموز دانسته شده و میخوان با شوهر دادن دخترشان حتی در سنین کم و یا نوزادی این مسئولیت و نگرانیشان را پایان ببخشند. اما قسمی که دیده شده است برای این گونه خانواده ها فرق نمی کند که تصمیم، رضایت و خواست دخترانشان در جوانی چی خواهد بود. هرچند برخی از این دخترانی که در کودکی به نام یکی از پسران دوستان و یا اقاربشان شده و با ازدواج با آن پسر آینده بدی نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده